そうそう。
工場でね。
هفت آبان 92 فقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در چه بود آقا؟ در اصل بحثمون در اصل بود، اصلی که شیخ اعظم فرمودن به تبع برخی از آقایون فقها که اصل اقتضا دارد که ولایت اب و جد مشروط و مقید به عدالت نباشد. بحثمون در این اصل عرض کردیم خدمت شما، این اصل اگر مراد اصل عملی باشد یا براءت یا استصحاب. براءت که جاری نمیشد، چون در احکام وضعیه اصل براءت جاری نیست. ها کذا بفرمایید استصحابم به هر دو قسم و دو تقریبش، نه استصحاب نعتی و نه استصحاب عدم ازلی جاری نشد و اشکالات هر کدومو خدمت شما عرض کردیم. در پایان ملاحظه فرمودید که این اصلی که فرموده اند در واقع پایه و اساس و اصلی ندارد. ثم گفتیم بلکه اگر نوبت به اصل برسد، اصل اقتضای عکسش رو داره. یعنی خدمت شما عرض کردیم اگر نوبت به اصل رسید، اصل اقتضا میکند که ولایت اب و جد مشروط به عدالت است و اب و جد عادل ولی هستند، یعنی دقیقاً علی خلافی که آقایون معشی کردند. توجه می‌فرمایید؟ اونا فرموده بودند اصل اقتضا می‌کند عدم اشتراط ولایت اب و جد به عدالت را. ما می‌گویم اتفاقاً داستان برعکسه، اصل اقتضا می‌کند اشتراط ولایت اب و جد به عدالت را، که اب و جد عادل ولی هستند. اگر اب و جد فاسق شدن ولایت ندارن. اصل این اقتضا رو داره. ما ادعای خودمون رو چه جور ثابت میکنیم؟ بگم آقا باز این اصل رو اصل لفظی میخوان بگیرید یا اصل رو میخوان اصل عملی بگیرید؟ اگر اصل رو اصل لفظی گرفتید، تمسک کردیم به توقیعی که روایت شده است به سند معتبر و دیرو خدمت شما خوندیم و در این توقیع شریف داشت فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذن، کسی حق ندارد که در مال غیر به غیر اذن صاحبش تصرف کنه. گفتم این اصل، این اطلاق میگد آقا تصرف در مال غیر جایز نیست، پس تصرف در مال طفل صغیر هم این اطلاق رو میگیره جایز نیست. قدر متیقن که خارج شده است تصرف اب و جد عادلین هست، این قطعا خارج شده، تصرف اینا نافذه. شک داریم آیا تصرف اب و جد فاسق هم نافذ است، این اطلاق میگد نه تصرف اونا نافذ نیست و تصرفشون حرامه و حرمت اهم از تکلیف و وضع است. مرحوم آیت الله خو اینجا یه اشکال داره، میفرمایند این به غیر اذنهی، این اذن مال به اذن کی میشد مال رو تصرف کرد؟ به اذن مالک. و اذن کدوم مالک معتبره در تصرف است؟ اذن مالک کبیر. اگر مالکی هست که کبیره، بزرگ ساله، او به شما اذن تصرف در مالشو داد، تصرف شما جایز میشه. خیلی خوب. بنابراین مرحوم آیت الله خویی میفرمایند از مستثنا که مراد اذن میدانیم که اذن مالک کبیر نفوذ میارد و جواز تصرف میارد، از مستثنا میفهمیم که مستثنا منهمون هم مقید به کبیر است، که لا یجوز لاحد چی تصرف در مال کبیر مگر به اذن کبیر، چون مستثنا و مستثنا من باید با هم نسبتی داشته باشه. میگم حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیکم، دست شما را میبوسیم، این تمام نیست. لا یجوز التصرف در مال غیر بدون اذنش. صغیرم میتواند اذن بدهد، کبیرم میتواند اذن بدهد. کبیر اذنش فعلی است، همین الان اذن میدهد و اثر دارد. صغیر اذنش اذن چیست؟ مشروط و معلق است به بزرگ شدن. میذاریم بزرگ شد چیکار میکنی؟ ازش اجازه میگه. مسجد پیغمبر، مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، در زمینی اقام برپا شد که مالی دوتا بچه یتیم، سهل و سهیل، زمین ملک این دوتا بچه یتیم، ولیشون آمد زمین را در اختیار پیغمبر گذاشت، گفت یا رسول الله، این دوتا بچه یتیم که بزرگ شدن، اگر خداشون پذیرفتن این زمین رو برای مسجد شما بدن، خودشون قبول کرد، اگر قبول نکردم من رضایت این دوتا رو تحصیل میکنم، پول زمین رو بهشون میدم. ترجمه میکنم، سهل و سهیل اذن در اون زمین میتونستن بدن؟ بله، منوط به بزرگ شدنش، چه اشکالی ده. و پیغمبر ساخته اونجا را تصرف کردن و مسجدش کردن، چون گفت آقا یا اینا خداشون میگن بحثی چی بهتره دی که زمین ما بشه مسجد و نبی. خب اگر عز دادن که بزرگ شدن، اگر ندادن خب من پول زمینشون خودم بهشون میدم. توجه میفرمید؟ نمردم وصیت میکرد بدن ولی نمرد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین همین تعهد کفایت. پس در مال صغیر هم، یعنی اذن صغیر هم نافذه، لکن اذن صغیر الان فعلیت نداره در عالم صغرش، نفوذش معلق به کبرشه. کبیر که شد اذنش نافذ میشه. بنابراین این اذن مختص به اذن کبیر نیست که بعد شما بگوید چون مستثنا مختص به کبیر است، مستثنا منهش هم مختص به کبیره، پس تو ما نحن فی جاری نمیشن. نه، اذن میتواند اذن صغیرم بگیرد، لکن اذن صغیر معلقه به عالم بزرگ شدنشه، معلقه به بچه های یتیم بودن، ولی داشتن. بله، بچه یتیم بودن و او ولیشون زمین رو در اختیار گذاشت و این رو کن. خب پس ببینید این اطلاق اصل لفظیست، میگد کسی در مال کسی حق ندارد تصرف کنه، پس در مال یتیم هم نمیشه تصرف کرد، در مال صغیر هم نمیشه تصرف کرد. ابا جد میخواد تصرف کند اشکالی ندارد، ابا جد عادل قدر متیقن جایز تصرفه، اونو که کسی اشکال نکرد. میرسیم سر ابا جد فاسق، اطلاق میگه نه، ابا جد فاسق حق ندارن تصرف کن. این اطلاق همون اطلاقی است که دیروز به شما گفتم با او اطلاق قبلی که گفتیم معارضه میکنه. با اون اطلاق آیات احل الله البیع اوفو بالعقود، با اطلاق ادله ولایت ابوجهل که 9 باب به شما معرفی کردیم، گفتیم روایات مستفیضه ای که در این 9 باب دلالت بر ولایت ابوجهل میکنه اطلاقش، اون اطلاق با این اطلاق معارضه میکنه. پس اون اطلاق هم آقا از کار افتاد. توجه فرمودی؟ خب بیام سر اصل و اصل عملی. اگر بگیم اصل و اصل عملی که میگیری، بگم آقا اصل عملی 2 قسمه: اصل عملی حکمی، اصل عملی چی؟ موضوعی. درسته؟ خب اصل عملی حکمی، اصل عملی حکمی اول بدونید کدومش مقدمه بر دیگری است. یعنی اگر ما یه جا هم اصل عملی موضوعی جاری میشد هم اصل عملی حکمی، کدومش باید جاری کنیم؟ موضوعی. اصل عملی موضوعی جریانش مقدم است بر اصل عملی حکمی، چون اصل عملی موضوعی اگر جاری شد دیگه حکم برای شما چه میشد؟ معلوم میشد. حکم که برای شما معلوم شد دیگه در حکم نمیخواد اصل جاری کنی. یه مثال برای شما میزنیم. الان شک میکنید آب این حوض کر هست یا نه؟ خیلی خوب، دستتون رو با آب این حوض شستید. خب از این طرف اصالت و طهارت، استصحاب طهارت، میگه دست شما چیه؟ پاکه. از اون طرف استصحاب کریت آب رو میکنه. اگر استصحاب کردید کریت آب را، خب دیگه لازم به اصالت و طهارت نیست. من آب دستم رو به آبی شستم که استصحاب میگه این آب کره. دیگه وقتی که دستم رو به آبی که استصحاب میگه کرست شستم، این دیگه چی نمیشد آقا؟ این دیگه شکی ندارم در طهارتش که بخوام اصالت و طهارت جاری کنم. نه نه نه، کره دیگه. خب نتیجه نه، دستم رو شستم به آبی که کره، پس چرا نجس بشد؟ دستام هم که قبلا پاک بوده، زدم هم تو آب کر، آب کر که نجس، لایو نجس شد. تجمعه. بنابراین هر جا اصل موضوعی جاری شد نوبت به جریان اصل حکمی نمیرسه، چون با فرض جریان اصل موضوعی حکم برای شما روشن میشه. وقتی حکم برای شما روشن شد دیگه لازم نیست حکم رو با اصل درستش کنید، معلوم میشه. با این حال ما هر دو تا اصل رو برای شما میگم، هم اصل عملی حکمی رو در مقام میگم، هم اصل عملی موضوعی رو در مقام میگم. اصل عملی حکمی در مقام چی چیه؟ استصحاب بقای اموال دو طرف معامله علا ما هو علیها قبل معامله. یعنی چی؟ یعنی پدر فاسق آمده است زمین طفل صغیرش را فروخته به آقای سعادت به 50 میلیون. اصل حکمی اینجا چی چیه؟ اصل حکمی اینجا عدم تحقق نقل و انتقال و بقاء ملکیت هر کدوم از این دوتا بر مال خودش. یعنی 50 میلیون آقای سعادت در ملکیت خودش باقی است. معامله انجام شد، عقد و پدر فاسق عقد و خوند، پولا را از آقای سعادت گرفت، زمین و تحویل آقای سعادت داد. ما شک میکنیم این عقد پدر فاسق نافذ است یا نه. استصحاب میکنیم بقای ملکیت زمین برای طفل را، که این زمین در ملکیت صغیر باقی است. تا قبل از معامله که ملک صغیر بود، حالا شک داریم معامله نافذه یا نه؟ حالا میگم زمین ملک صغیر. 50 میلیون آقای سعادت تا قبل معامله مال آقای سعادت بود. حالا با این معامله‌ای که پدر فاسق کرده شک میکنیم آیا از آقای سعادت منتقل به غیر شده یا نه؟ استصحاب میکند آقای سعادت مالکیت خودش بر 50 میلیون را. پس این اصل عملی حکمی است که عدم تحقق نقل و انتقال است و این که هر مالی بر ملکیت سابق خودش باقی است. زمین صغیر در ملکیت خودش است، اموال آقای سعادت در ملکیت خودش است. نتیجه این است که این معامله‌ای که پدر فاسق انجام داده است نفوذی ندارد. توجه فرمودید؟ پس شما اصل عملی حکمی جاری کنید، استصحاب بقای اموال دو طرف معامله بر خود اموال خودشون هست که اینا هنوم مالکیتشون در ملک خودشون باقی. این اصل عملی حکم. بیام سر اصل عملی موضوعی. بنابر این که جاری بشود، اصل عملی موضوعی بنابر این که جاری بشود، خب دو جور قابل تصویر، یه استصحاب عدم جعل، یه استصحاب عدم مجعول. دو تا تقریب میشد برای اصل عملی موضوعی شما کرد. استصحاب عدم جعل تقریبش اینه، ما میدونید شما ولایت شرعیه انحلال پیدا میکند به عدد اولیا، یعنی برای هر پدر و برای هر جدی که بناس ولایت داشته باشند بر مال صغیر، شارع این ولایت رو جعل میکند و منحل میشد به عدد اولیا. خیلی خوب، حالا اصل چیه؟ اصل عدم جعل ولایت است برای اب و جد فاسق، که ولایت برای اب و جد فاسق جعل نشده است نسبت به اب و جد عادل. یقینا این جعل ولایت شده، شکی درش نداره. نسبت به فساقشون، یعنی فساق از اب و جدها، شک میکنیم شارع برای فساق از اب و جدها جعل ولایت کرده است بر اموال صغار. اصل عدم جعل، استصحاب عدم جعل ولایت رو میکنیم برای چی؟ برای اب و جد فاسق. درست شد؟ مرحوم آقای نائینی این استصحاب عدم جعل را مثبت می‌دانند و می‌فرمایند استصحاب عدم جعل لازمه اون بطلان معامله اب و جد فاسق است، و لذا چون این استصحاب را مثبت می‌دانند مرحوم آقای نائینی این استصحاب را جاری نمی کنن، چون میگن نتیجه ای ندارن پس جاری نمیشن. لکن برخلاف فرمایش مرحوم محقق نائینی، ظاهر این است که این استصحاب عدم جعل مثبت نیست. وقتی شما جعل نداشته باشید بطلان معامله اب و جد فاسق لازمه عدم جعل نیست، خود عدم جعل. وقتی ولایتشون مجعول نیست معامله باطله دیگه. ترجمه می‌فرمایید؟ لازمه عقلی عدم جهل فی الولایت بطلان معامله نیست. آقای نایلی میگن این لازمه عقلیشه، وقتی لازمه عقلی شد مثبته، اصل مثبت در اصول عملیه جاری نمیشه، ولذا میگن بنابراین استصحاب اینجا وقتی ثمره ای برش نیست جاری نمیشه. ما میگم نه، این استصحاب عدم جهل هم جاری میشه و عدم جهل ولایت خودش مساوق است با بطلان معامله. وقتی شما تصرفی رو کرده ای که جایز برات نبوده، لا محاله اون تصرف شما محکومه به بطلان. توجه میکنید؟ خود عدم جواز تصرف مساوق است با بطلان. بنابراین ولایت اب و جد فاسق مجعول نیست. شک داریم جعل شده یا نه؟ استصحاب عدم جعل میگه جعل نشده. وقتی جعل نشده پس این ولایت در اون مال نداره. وقتی ولایت در مال ندارد تصرفاتش محکومه به چیه؟ محکومه به بطلانه. بنابراین اصل عملی موضوعی رو میتونید استصحاب عدم جعل بگیرید. مورد دوم، تقریب دوم استصحاب برای اصل عملی موضوعی، میتوانید استصحاب عدم مجعول بگیرید. ولایت از امور حادثه‌ای است که مسبوق به عدم است. تا وقتی که این صغیر بفرمایید مالی نداشت، کسی ولایت بر او داشت؟ ولایت بر اموالش داشت؟ اصلا مالی نداشت که کسی ولایت داشته باشه. حالا این صغیر یه مادر میلیاردر دارد، مادر میلیاردر مرد، در نتیجه اموالش رسید به این صغیر، اموال به این صغیر رسید، پدر صغیر زنده است. درست شد؟ پس ولایت این پدر بر این اموال، خود ولایت و جعل ولایت، خود ولایت از امور حادثه است، مسبوق به عدمه. درست شد؟ حالا شارع مقدس و ما میخوان ببینیم آیا جعل ولایت کرده، نم این ولایت اب و جد مجعول است شرعا، ام مجعول نیست شرعا. این ولایت اب و جد که میخوام ببینیم مجعول شرعی هست یا نه، ولایت اب و جد عادل قطعا جعل شرعی داره. شک میکنیم ولایت اب و جد فاسق مجعول شرعی شده است یا نه؟ استصحاب میکنیم عدم تحقق مجعولیت را برای ولایت اب و جد فاسق. توجه فرمودید؟ بنابراین دو تا استصحاب شد، قاطی نکنید. یه استصحاب عدم جعل است، یه استصحاب عدم مجعول. جعل مال شارعه، شارعه جعل میکنه. مجعول اونیست که در خارج تحقق پیدا کرده. ترجمه فرمون. استصحاب اولی استصحاب عدم جعل بود. اصلا شک داریم شارعه جعل کرده برای ابا جد فاسق ولایت را یا نه؟ میگم نه، اصلش این است که جعل نکرده، استصحاب عدم جعل رو میکنه. مجعول میگه آقا ما میدانیم شار ولایتی را جعل کرده است، شک داریم دایره این جعل شرعی دایرش وسیعه که اب و جد فاسق هم بگیرد اونا را، یا این دایره جعل ولایت برای اب و جد دایره ضیقه که شامل اب و جد فاسق نشود. توجه می‌فرمایید؟ یعنی تفاوت بین جعل و مجعول رو بگذاریم. استصحاب عدم جعل جا میگم آقا ولایت رو به چاره جعل کنه، نسبت به اب و جد عادل میدونیم جعل کرده قدر متیقن، نسبت به اب و جد فاسق شک داریم جعل کرده یا نه، استصحاب میکنیم عدم جعلش. خیلی خوب، این استصحاب عدم جعل، ثم استصحاب عدم مجعول. از جعل فارغ شدیم، میدونیم جعلی تحقق پیدا کرده، در مجعول شک داریم. آها، آیا این مجعول دایره ضیق است که فقط اب و جد عادل رو بگیره، یا آقای ظفر دایرش وسیع است، گشاد است که اب و جد فاسق هم داخلش بشن؟ درست شد؟ آیا مجعول از اول کوتاه جل شده است که فقط اب و جد عادل رو میگیره، یا مجعول وسیع جل شده که اب و جد فاسق را هم میگیره؟ اینجا استصحاب عدم مجعول جاری است. میگم آقا جل نسبت به اب و جد، اب و جد عادل قطعا مجعول است. خیلی خوب، پس اون عادلش که قطعی است، شک داریم مجعول ما آیا شامل حال اب و جد فاسقم میشد یا نه؟ استصحاب میگد نه، مجعول شما اونقدر وسیع نیست، گشاد نیست، بزرگ نیست، دائرش اونقدر زیاد نیست که شامل اب و جد فاسقم بشه. پس اگر نوبت رسید به اصل عملی موضوعی، شما هم استصحاب عدم جعل رو دارید، هم استصحاب عدم مجعول. میگه استصحاب عدم جعل اصلا ولایت برای اب و جد فاسق جعل نشده، استصحاب عدم مجعول میگه مجعول ما کوتاه از اول جعل شده که این مجعول شامل حال اب و جد فاسق نمیشد. این استصحاب اما این دوتا استصحاب اصل عملیه چی؟ اصل عملیه موضوعی. اصل عملیه بفرمایید حکمی هم که باز گفتیم استصحاب بقای دوتا ماله. درست شد؟ خب از اینجا معلوم شد ما باشیم و اصل، اگر ما باشیم و نوبت به اصل برسد، اصل اقتضا میکند عدم جعل ولایت را به نحو اطلاق برای اب و جد. اصل میگد نه آقا، اب و جد عادل ولایت دارند. پس اینی که آقایون فقهای عظام از شیخ و غیر شیخ برای اطلاق ولایت در اب و جد و عدم اشتراطش به عدالت به اصل تمسک کردن، دیدین تمسک به اصل تمام نیست، به اضافه به این که اصل علا خلافش دلالت داره. یعنی اگر نوبت به اصل رسید باید بگم اب و جد عادلند که فقط ولایت دارن، اب و جد فاسق نیستن. تا حالا چند تا دلیل برای عدم اشتراط ولایت به عدالت در اب و جد گفتیم؟ سه تا. یه اجماع رو گفتیم که مناقشه کرد، اطلاقات رو گفتیم، ملاحظه فرمودید اطلاقات معارض داره، معارضش همینی بود که امرو خوندیم، فلا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. این اطلاق با اون اطلاقات معارضه داره. سومی اصل بود، تمسک کرده بودند، دیدین اصل نه تنها دلالت بر عدم اشتراط ندارد، بلکه اصل دلالت بر اشتراط ولایت ابوجد و عدالت دارد. سه تا دلیل شیخ اقامه کرده است، هر سه تا قابل مناقشه بود، چیکار کنیم؟ ما دلیل چهارم در اصل ولایت اگر یادون باشد یه دلیل چهارم اضافه کردیم، اینجا هم همون دلیل چهارم رو میاریم و این عمده در مقام، و الا اون ستای دیگه قابل نقاش. و اون چیه؟ و اون سیرت العقلا. در سیرت العقلا همون جور که در اصل ولایت تمسک به سیرت العقلا کردیم، در عدم اشتراط ولایت اب و جد به عدالت و اینکه ولایت اب و جد اطلاق داره، اب و جد فاسق هم شامل میشن، در اونم تمسک به سیرت العقلا میکنه. عرفم عقلان دیگه، عرف که مجانین نیست، بله. سیرت العقلا اینه در تمام دنیا اگر طفل صغیری هست که اموالی دارد، کی اموال این طفل صغیر رو باید متصدی بشه؟ پدرش. در تمام دنیا عقلا اموال طفل صغیر را در اختیار پدرش قرار میدن و میگن تو یه پدر میبایست مراقبت کنی از این اموال طفل صغیر، ولو عادل نباشه، ولو عرق خور باشه، ولو بفرمایید که تر دامن باشه، کاری به این حرفاش ندارم. میگن آقا اموال بچه‌شه، اموال بچه را کی بهتر از پدر که مراعات کنه. بنابراین اجازه بدید، سیرت العقلا ولایت اب و جد است بر صغیر، و عقلا فرقی بین فسق و عدالت نمیگذاره. تجمع فرمون نه سرشون هم میشه، چرا سرشون نمیشه؟ اگر شما بگون آقا این پدر عرق میخوره، میگه بله میخوره، اما این ولایتش محفوظ. تجمع فرمون، بنابراین عقلا در سیرت العقلا هم ولایت ثابت است برای ابوجد و هم ولایت مشروط به عدالت نیست. عقلا ابوجد رو ولی میدانن ولو ابوجد عادل نباشه. بله عقلا سیرشون با اونی که در شهر اعتبار پیدا کرده تفاوت داره، یه تفاوتایی هم داره. در این دوتا قضیه مشترکی، یعنی عقلا میگن ابوجد ولایت دارن، شرع هم میگه بله امضا کرده همون سیره رو. عقلا لا یفرقون بین ابوجد فاسق و عادل، شرع هم همون رو امضا کرده. در جو فرمودین بله در سیره عقلا یه اموری هست شارع اونا رو قبول نکرده و اونا تو روایات هم معلومه. مثلا عقلا مادامی که پدر هست ولایت رو به پدر میدن نه به جد، درسته؟ ولایت رو به پدر. یعنی جد بخواد متصدی بشد حال کونهی که پدر وجود دارد، میگن نه جد تو حق تصرف نداری، پدر رو مقدمه بر جد میدارن. تو دنیا اینجوریست. شاره میگه نه ابوجد مساوی. توجه فرمودید؟ میگه در یه طبقه تو تصرف اب و جد در حکم واحده. باز عقلا در فقد ابوجد، اگر پدر مرده جد پدری هم مرده. اوغلا در فقدان اب و جد ابی میان سر جد کی؟ جد امی. اختیار رو میدن به جد امی که جد امی متصرف بشه. شارع جد امی رو هم چه کرده؟ القا کرده که جد امی رو من قبول ندارم که متصرف بشه. یا حتی اگر جد امی باشد و مادرم باشد، اوغلا ولایت را میدن به مادر. پدر نیست، جد پدری هم نیست، اما مادر طفل زنده، ولایت رو میان میدن به مادر، میگن مادر سرپرستی کنه. ولایت عمر رو شارع قبول نکرد، ولایت جد امی را هم شارع قبول نکرده. توجه می‌فرمایید؟ اینا را شارع هیچ کدومشون رو، نه ولایت عمر رو قبول کرده. از این که داریم میگم یعنی ولایت قهری ها، ولایت قهری عمر رو قبول نکرده، ولایت قهری جد امی رو قبول نکرده. باز اوغلا مثلا اگر یه برادر بزرگتر هست، اون برادر بزرگا دیگه متصدی میدونن، میگن این کارا رو انجام بده، رفع و رجوع بکنه تا اون کوچیکا بزرگشن، اموالشون رو در اختیارشون بگذاره. سیره اوغلا اینه. شارع اون رو هم قبول نکرد. تجربمون بنابراین سیره اوغلا یه دایره وسیعی داره. شارع اقدس تمام سیره اوغلا رو در باب ولایت نپذیرفته، اما نسبت به اب و جد ابی پذیرفته و در سیره اوغلا این قسم از ولایت مشروط به عدالت نیست. شارعم جایی نیمده بگه یا ایها الناس این سیره‌ای که شما دارید در ولایت اب و جد مشروط به عدالت است. همچی چیزی شارع مقدس نگفته. از همین نتیجه میگیریم چی؟ سیره اوغلا ممزات است در ولایت اب و جد ابی من دون تغییر. بنابراین اب و جد ابی چه دارند؟ ولایت دارند و ولایتشون مشروط به عدالت نیست. تا اینجا ثابت شد؟ هیچ فرق نداره. بنای اوغلا با سیره اوغلا یکی. چرا؟ تازه بهتر، تو هم که همین رو میخوای. که پدر و جد پدری ولایت دارن یا نه؟
در جزئیات که اون داره تو اون نداره.
اوغلا مادر و جد مادری را هم صاحب ولایت میدونن در فقد پدر و جد پدری. حتی مادر و جد مادری هم نباشن، برادر بزرگشون و لذا دختر رو میخوان شوهر بدن، اگه آقاش نیست، ننش نیست، اجداد پدری و مادرش نیستن، میرن پیش داداشش اجازه میگیرن. در جمعه چرا؟ این سیره اوغلاست. لکن یعنی سیره اوغلا گشاده، برای همه اینا ولایت قائله، اما شارع سیره اوغلا را امضا کرده در ولایت اب و جد اب فقط. اگه نبودن دیگه شما ولی یه قهری نداره دیگه. ولی یه قهری اگر اب و جد ابی نبودن، ولی یه قهری نداری. یا باید کسی که داره از دنیا میره خودش قیم جعل کنه، وصی به عنوان قیم متصدی بگذارن. اگر قیم نگذاش، حاکم شهر باید متصدی بگذارن. اموال اینا را چیکار کنن؟
بله.
نه قهری میگم اون اب و جد قهری حساب میشن، حاکم شهر به اذن شارعه و به نسب شارعه که میاد و کسی رو میگذاره مراعات کنه. تا اینجا ولایت ابوجد مشروط به عدالت نشود. اما جماعتی از اصحاب آمدن گفتن آقا اینا که شما گفتید همه اطلاق بود و سیره عقلا، ما هم دلیل عقلی داریم هم دلیل شرعی داریم به این که ولایت اب و جد قید خورده به عدالت، هم دلیل عقلی هم دلیل شرعی، هر دوتاش موجود. دلیل عقلیش چی چیه؟ فقط اشاره میکنم بحث میمونه. دلیل عقلیش میگن آقا کدوم آدم عاقلی میگه شما مالو بذار در اختیار فاسق؟ مثلا عقل قبح عقلی داره، مالو بده در اختیار فاسق باشه خب آتشش میزنه، دین ندارد که. میگه از خدا بترسد، این که از خدا نمیترسد که. بله ناره دیگه، حاضهی بزاعت و ناردت الینا نکن. خب بنابراین میگن آقا عقل مانع عقلی وجود داره از این اطلاق. عقل میگه مال ده در اختیار فاسق نگذار، این مانع عقلی. مانع شرعی هم میگن هم از اطلاق. مانع شرعی چیه؟ میگن مانع شرعی آیه قرآن لا ترکنو الالذین ظلم، تموم شد. هم مانع عقلی هست هم مانع شرعی. بررسی این موانع میموند انشاءالله برا بعد دهه. و صلی الله علی محمد و آله. فردا قضا.